در توپان مخار امروز گسترش اعتراضات از خوزستان به گوشه و کنار ایران همزمان با افزایش خشونت نیروهای امنیتی 20 تن از وکلای دادگستری هم از معترضان حمایت کردند. گرد همایی جمعی از ایرانیان مقیم کانادا و اعلام همبستگی با معترضان در ایران، حاضران میگویند هدف رساندن صدای خوزستان به گوش جهان است. تلاش محافظه‌کاران برای افزایش محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران، مجلس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها را بررسی می‌کند. و انتقاد مجدد کارشناسان و مسئولان درمانی از بی‌توجهی به مقررات ویژه کرونا، معاون وزارت بهداشت خواستار عذرخواهی برگزار کنندگان مراسم مذهبی شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 4 مرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. بیش از 10 روز از آغاز اعتراضات در خوزستان می‌گذرد. اعتراضاتی که با کمبود آب و قطع برق آغاز شد اما رفته رفته رنگ و بوی سیاسی گرفت. بی توجهی اولیه مسئولان و سپس برخورد خشن و سرکوبگرانه با خوزستانی‌ها به جای تلاش برای حل مشکل هم نتیجه جز گسترش اعتراضات به دیگر نقاط کشور نداشته. در حالی که گزارش ها از کشته شدن دست کم 9 نفر در اعتراضات اخیر حکایت دارند، هر روز و هر شب شاهد اعلام همبستگی گروه ها و اصنافی دیگر با مردم خوزستان هستیم. از فیلمسازان تا وکلای دادگستری و از مردم لرستان و کردستان تا خراسان و آذربایجان. در یکی از تازه ترین موارد تجمع چند صد نفری تبریزی ها با برخورد موتورسواران یگان ویژه روبرو شد و برق سقز هم با هدف برهم زدن تجمع قطع شد. اما در شرایطی که هیچ راه حل فوری و سریعی برای بحران بی‌آبی وجود ندارد و بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم به وضوح از عواقب این دور از اعتراضات نگران شده اند، داستان به کدام سو می رود؟ راه برون رفت از این بحران چه برای حکومت و چه برای شهروندان چیست؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
یک شنبه اعتراضات استان خوزستان وارد 11 روز خود شد. اعتراضات مردمی به بحران بیابی که در غرب استان آغاز شد، رفته رفته به اعتراضات سیاسی در شرق خوزستان کشیده و تا شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. در روزهای اخیر دامنه اعتراضها برای همبستگی با معترضان خوزستانی به استانهای بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه کشیده شده بود و روز شنبه شهر بجنورد در خراسان شمالی نیز شاهد تجمع اعتراضی بود. همزمان از سقز در استان کردستان گزارش‌های مبنی بر اعتراضات مردمی، جو متشنج امنیتی و قطع برق به دست می‌رسد. اخبار تایید نشده ای هم از برخی ناآرامی ها در شهر ایلام منتشر شده. گفته می شود اعتراضات این شهر هم در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان شکل گرفته. وضعیتی مشابه در استان البرز.
بستن مسیر محمدشاه کیامر امروز 2/5/1400. دمتون گرم.
گسترده ترین اعتراضات اما روز شنبه و از شهر تبریز گزارش شد. تظاهرات مردمی که برای اعلام همبستگی با مردم خوزستان و با شعار آذربایجان بیدار است حامی خوزستان است برگزار شد. تصاویری از حضور گسترده مأمورین امنیتی و انتظامی و حمله موتورسوارهای پلیس به مردم معترض تبریز. حاکمیت جو شدید امنیتی و حضور نیروهای یگان ویژه در تبریز برای پراکنده کردن مردم زمینه ساز دستگیری و بازداشت معترضان هم شد. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران از بازداشت 7 نفر از فعالین سیاسی و مدنی تبریز در آستانه اعتراضات روز شنبه خبر داده و میگوید از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری 2 تن از این شهروندان اطلاعی در دست نیست. در 11 روز گذشته اعتراضات گسترده نسبت به بحران بیابی در خوزستان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و نظامی همراه بوده. بر اساس گزارش ها دست کم 9 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و صدها نفر هم بازداشت. در واکنش بیش از 200 وکیل دادگستری روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی حمایت خود را از مردم خوزستان اعلام کردند. این وکلا در متن بیانیه خود خواستار توقف فوری برخوردهای خشونتبار و سرکوب معترضین شده اند. پیشتر میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود به جای اعمال فشار برای سرکوب معترضان خوزستان با بحران مزمن کمبود آب در این استان مقابله کنند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اما در واکنشی منطبق بر الگوی تکراری بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر درباره خوزستان را بی‌اعتبار و آلوده به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست توصیف کرد. آقای خطیب‌زاده بحران آب خوزستان را نتیجه خشکسالی و تحریم‌های آمریکا دانسته و هدف از حضور پلیس و نیروی انتظامی را پیشگیری از اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی اعلام کرده است. اظهارات آقای خطیب‌زاده در حالی است که جو شدید امنیتی همچنان در بسیاری از شهرهای استان خوزستان و سایر نقاط کشور از جمله تبریز حاکم است و تصاویری حاکی از حمله و هجمه نیروهای امنیتی به شهروندان معترض. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، اعتراضات در خوزستان و سایر استان‌های ایران. برای گفتگو دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه هلند همراه ماست. آقای گلریز، نکته اول در مورد گسترش دامنه اعتراضات هست از خوزستان به دیگر استان‌ها. این شکل سراسری شدن اعتراضات چه پیام و معنا و مفهومی داره؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. خب اینو ما در آبان 98 و دی 96 هم دیدیم که چطوری ملت ایران در کنار همدیگه اعتراض میکردند و با پیام‌های خودشون، این بار البته خیلی مهمتره، با پیام‌های خودشون همبستگی ملی رو نشون میدادن. اگه خاطرتون باشه یکی از پروژه‌های جمهوری اسلامی که متاسفانه بیگانه‌ها و اقوام، بعضی از اقوام ایران هم بهش دامن زدن، این پروژه‌ایه که باعث تأسف من است البته که بعضی از رسانه‌ها هم بهش دامن زدن، مسئله انگ تجزیه طلبی هست به خیزش خوزستان. و خوشبختانه ما در تبریز، در بروجرد و جاهای دیگه دیدیم که چطور دیگر ایرانیان در همبستگی با خوزستان مسئله همبستگی ملی رو مطرح کردن. این از نظر هم میدونید این گستردگی و زنجیره‌ای شدن اعتراضات، ممکنه که با سرکوب و تحریف یه مقدار این اعتراضات فروکش بکنه در مدت کوتاه، ولی قطعاً به خاطر اینکه جمهوری اسلامی راه حلی برای مشکلات نداره، مشکلاتی که میدونید در این مدت از مشکلات آسمانی که خواسته انقلاب 57 بود با مرگ بر شاه، به مشکلات آرمانی در اصلاحات و آزادی بیان و رأی منکور رسید و الان به مشکلات زمینی رسیده، یعنی بقای ملت، بقای مردمان با نبود آب، نبود انرژی به اندازه کافی، مسئله برق و نبود حداقل‌ها گسترش پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم راه حلی نداره به جز اینه که سرکوب بکنه.
آقای گلریز، نکته بعدی در مورد بازداشتی های خوزستان هست که همچنان وضعیت نامشخصی دارن و در این باره آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در تماسی با رئیس دادگستری خوزستان خواستار آزادی کسانی شده که به گفته او فقط به خاطر اعتراض بازداشت شدن. چه تحلیلی درباره این سخنان دارید؟ مگر غیر از خواسته اصلی و اولیه که آب و معیشت بوده، اعتراض به چیز دیگری هم در ابتدا صورت گرفته و بعد نسبت به این اعتراض و خواسته‌ای که داشتن بازداشت و سرکوب صورت گرفته.
حقیقتاً چه گزارشات حقوق بشری رو ما نگاه بکنیم و چه حداقل این ویدیوهایی که از ایران میاد بیرون و گزارشاتی که هست، مسالمت آمیز بودن این اعتراضات رو میشه ببینیم. یعنی وقتی که شما میبینید که معترضین با سنگ سعی میکنن که گروه های سرکوب رو عقب برونن، این نشون دهنده اینه که از اسلحه استفاده نمیکنن. جمهوری اسلامی و اگه
و حتی این مبارزه با سنگ هم بعد از سرکوب انجام شده، یعنی در ابتدا و روزهای ابتدایی تنها راهپیمایی میکردن و خیلی مسالمت آمیز خواسته هاشون رو مطرح میکردن
و شعارها هم خیلی مسالمت آمیز بود. شعارها حتی با مرگ بر هم نبود، شعارها این بود که من تشنم، انا عطشا و شعارهای از این دست. و این سنگ هم دیگه وقتی با تیر با شما برخورد میکنن و شلیک میکنن، دیگه حداقل کاری که میشه کرد دفاع مشروع از خود هست در مبارزات مسالمت آمیز. من فکر میکنم اجرایی و افرادی که در قوه قضاییه هستن که خودشون جنایتکارن، اینها برای اینه که بتونن تفاوتی قائل بشن بین معترضینی که حتی خامنه ای هم بهش اشاره کرد برای بقا، عرض کردم که چرا در این سه بود در این 40 سال به خیابان آمدن، یه مقداری تفاوت قائل بشن بین اینها و بخوان آزاد بکنن که یه مقداری شاید بتونن با سرکوب نرم برخورد بکنن. میگم راه حلی که نخواهند داشت. و از جهت دیگه انگ تجزیه طلبی و مبارزه مسلحانه و غیره رو بخوان به بخشی بزنن که اتفاقا با این روش بتونن فردا احتمالاً دادگاه‌های خواهند گذاشت، همین کاری که قبلا انجام دادن، و در این دادگاه‌ها افراد رو با انگ تجزیه طلبی و ارتباط با کشورهای بیگانه از این طریق بخوان سرکوب نرم رو جلو ببرن. این در عمل این یک پروپاگانداییه که از این طریق بخوان بخشی از معترضین رو به عنوان بیگانه و جاسوس در آینده یک آینه عبرتی بکنن برای کسانی که در آینده بخوان در خیابان بیان. و در این کار ناموفق هم نبودن آقای تاباز. میدونید جمهوری اسلامی تونسته قشر متوسط به بالای شهری رو عملا بترسونه با چیزی به نام سرکوب به این شکل که هزینه رو انقدر بالا ببره که ما اگه دقت بکنیم با اینکه 6 روز 7 روز 8 روز این اعتراضات طول کشید، ولی در کلان شهرها بوده ولی خیلی محدودتر از اون چیزی که تصور میکردیم همراهی کردن با خوزستان و جاهای دیگه.
ممنونم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون.
همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات در ایران، گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو کانادا با حضور در تجمعی با مردم خوزستان اعلام همبستگی کردند. حاضران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی جلوی رسیدن صدای معترضان از جمله خوزستانی ها به سایر نقاط جهان را میگیرد، بر ادامه تلاش خود برای انتشار پیام این معترضان تاکید کردند. بهرنگ رهبری گزارش میدهد.
تجمع ایرانیان ساکن کانادا برای ابراز همبستگی با معترضان خوزستان. صدها نفر از ایرانیان ساکن تورنتو با نگرش‌های سیاسی متفاوت در میدان ملت‌اسفند تورنتو جمع شدند تا بگویند خوزستان تنها نیست، تا بگویند صدای معترضان داخل کشور را به گوش جهانیان می‌رساند.
به خواسته ما این بود که به هر حال دولت‌های خارجی، جامعه بین‌المللی حمایت بکنه از مردم خوزستان، چون واقعا این مردم بی صدا هستند و ظلم مضاعفی داره بهشون میشه. فقط مسئله آب و خاک و غذا و دارو و بهداشت نیست، خوزستان با مشکلات زیادی روبروه و ما بایستی که صدای اونا باشیم.
نمایندگان پارلمان کانادا نیز در این تجمع شرکت کردند.
مثل تمامی عزیزانی که اینجا تشریف دارن، به خاطر اینکه واقعا تمام گزارشاتی که از خوزستان میبینین دل همگی ما شکسته، مهمه که نشون بدیم که همدل تمام عزیزانی که در خوزستان زندگی میکنن هستیم.
و حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز با حمایت از معترضان خوزستان چنین گفت:
40 چند سال است که خانه پر از عزاست، اما دیگر وقت عزا نیست. آنچه باقی مانده خشم ماست. باید که داد این همه بیداد ستانده شود. گوش دیکتاتور رزد آدم کش شنوا نیست. گوش سردار فاسد و جنایتکار و بزدل، گوش روحانیونه متحجر و ستمگر شنوانیست، آن که هواویمای مسافر بری و از خطوط بین المللی بود و قاتلین نامآشنایش جلوی میلیون ها نفر به قتلشان اعتراف کردند، 10 متهم بینام و نشان دارد. حال چه کنیم برای مصطفی نعیماوی، قاسم خزیری و هادی بهمنی و دیگران که در تاریکی و در جمعیت به سویشان چلیک کردند؟
برای رسیدن به عدالت، برای ستاندن داد تمام کسانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدن، ما باید در کنار هم باشیم.
خوزستان در این روزها سرمنشأ تحول بزرگی خواهد بود و نیازمند توجه فوق‌العاده و وحدت ملی برای حمایت از این جمعیت شوریده، جمعیت معترض است. تقاضای همه ما این است که همه گروه ها، همه احزاب، شخصیت ها بدور از عقاید و احزاب و منافع حزبیشون، بدور از ایدئولوژیشون، بگرد هم بیان برای حمایت از خوزستان.
امروز اینجا در میدان ملسمن تورنتو جمع شدیم تا بازتاب صدای مردم شجاع ایران باشیم، تا بگیم که خوزستان تنها نیست، تا بگیم که آب بدون آزادی میسر نیست.
تورنتو با تجمعاتی از این دست غریبه نیست، تجمعاتی که نشان می‌دهد گروه‌های مختلف سیاسی با نگرش‌های متفاوت می‌توانند کنار هم یک خواسته را فریاد بزنند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
خب اعتراضات خوزستان و گسترشش به سایر مناطق ایران از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی است. برای گفتگو حسین قاضیان، جامعه شناس، از واشنگتن همراه ماست. آقای قاضیان، همونطور که اشاره شد دامنه اعتراضات به تبریز، آذربایجان و سایر استانها هم کشیده شده. از دیدگاه جامعه شناختی چه عواملی دست به دست هم میدن تا اعتراضاتی که مختص یک منطقه خاص هست حالت گسترده‌تر و سراسری به خودش بگیره؟
عامل‌های زیادی میتونن در این زمینه نقش داشته باشن. در این مورد خاص ممکنه ما مثلا توجهمون جلب بشه مسئله کم آبی در خوزستان و فکر کنیم خب در تبریز یا مثلا در تهران که اعتراضاتی رو دیدیم مردم انقدرها یا اون طور که مردم خوزستان با بیابی دست به گریبان هستن، اینها دست به گریبان نیستن، بنابراین اینا عامل مشترک نیست. به یک معنی درسته، اما یه عامل‌های گسترده‌تری زیر این عامل‌هایی مثل کم آبی و برق و بحران‌های از این دست وجود داره که اون عبارت از یک نارضایتی گسترده، عمیق و شدید. یعنی اینکه هم در موضوعات متفاوتی این نارضایتی وجود داره، از آب و برق و تورم و واکسن و کرونا و تحقیر و تبعیض و بی‌آیندگی و هزاران چیزی از این دست، که اینها نه تنها وسیعه و گسترده است بلکه خیلی عمیقه، رو هم انباشته شده در سالیان مختلف و شدت واکنش نسبت به اونها زیاد. بنابراین خیلی طبیعی است که این چیزها مردم رو از لحاظ احساسی و عاطفی و برداشتشون نسبت به زندگیشون در کل کشور در یک موقعیت مشخص قرار بده. پس این عاملی است که میتونه موجب پیوند دادن این مردم و گاهی اوقات اعتراضاتشون به هم دیگه بشه. عامل دیگه که در این زمینه میتونه نقش داشته باشه، نقشی است که رسانه‌ها بازی میکنن، به ویژه رسانه‌های اجتماعی، در پیوند دادن این اعتراضات به هم دیگه. اما در همه این احوال باید این موضوع هم توجه داشته باشیم که اندازه این اعتراضات با وجود گسترده بودن و پخش بودنش در جاهای مختلف هنوز به اون اندازه نیست که بتونه توازن قوا رو به هم بزنه، یعنی توازن قوای بین سرکوبگر و معترضان رو. تا وقتی که این توازن قوا به نحو چشمگیری به هم نخورده باشه، با وجود اینکه اعتراضات در جاهای مختلفی ممکن به هم دیگه متصل بشن، اما نمیتونن زانوی اراده سرکوبگر رو به سستی بندازن و باعث بشن که اون توازن قوا به هم بخوره. بنابراین در این فهمیدن گستردگی نارضایتی ها و گستردگی پتانسیل اعتراضات، باید به فقدان اون توازن هم دقت کرد.
آقای قاضیان، به اندازه اعتراضات اشاره کردین. یک نکته‌ای که در میان وجود داره در مورد حضور قشر موسوم طبقه متوسط در اعتراضات اخیر هست. چرا این گروه بیشتر در اعتراضات سیاسی حضور پررنگ‌تری دارن تا این گونه اعتراضاتی که به معیشت مردم مرتبط میشه؟
نکته خیلی جالبیه و میدونید در تمام این سالها در مورد وضعیت طبقه متوسط، حضورش در اعتراضات، حرف‌ها و عمدتاً افسانه‌های زیادی گفته شده. حقیقتش رو بخواید، من در وجود طبقات اجتماعی به معنی جامعه شناختیش در ایران تردید دارم که اصلا ما چیزی به نام طبقه اجتماعی داشته باشیم. ما طبقات اقتصادی داریم البته، اما تازه مهمتر از اون این که حتی اگر طبقه اجتماعی هم می‌داشتیم، طبقات به معنی یک واحد اجتماعی بزرگ عاملیت جمعی ندارن. عاملیت رو آدم‌هایی دارن که در درون یک طبقه اجتماعی زندگی می‌کنن. اگر این عاملیت رو به افراد نسبت بدیم، باید دید که اونا در چه موقعیتی زندگی می‌کنن. چون مسئله طبقه متوسط فقط اون افراد نیستن که در یک اندازه از درآمد بین طبقات بالا و پایین قرار دارن، بلکه چیزی که طبقه متوسط رو متمایز می‌کنه و به قول شما در خواستای سیاسی متجلی می‌کنه، نحوه زندگی این طبقه متوسطه. این طبقه معنیش اینه که یه زندگی معمولی داره و میتونه از اوضاع احوال اقتصادی خودش بر بیاد و وقت میره و تمایل پیدا میکنه به مصرف فرهنگی و این مصارف فرهنگی خودش رو منعکس میکنه در خواسته های سیاسی اجتماعی فراتر از موقعیت که خودش درش زندگی میکنه. ولی ما میدونیم که این طبقه متوسط در ایران آب شده، اون طرز زندگی طبقه متوسط از بین رفته. طبقه متوسط درگیر یک زندگی بخورنمیز که بهش اجازه اون نوع از حضور فرهنگی و تقاضای سیاسی رو نمیده. برای همین میبینید که از 88 به بعد حضور این طبقه و درخواستاش در اعتراضات کمتر دیده میشه. جای این رو کسان دیگری با مطالبات دیگری با مطالبات مشخصی میگیرن. ولی جالبتر اینه که چون این مطالبات عملا به شیوه حکمرانی و به وجود این نوع از حکمرانان وابسته شده، خود اون مطالبات، حالا چه بنزین باشه، چه برق باشه، چه آب باشه، چه هر چیز دیگری از این دست، عملا شکل و بوی سیاسی میگیره و متوجه جنبه‌های سیاسی حکمرانی در این کشور میشه.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید. به دستور رئیس قوه قضاییه ایران، پرونده بازداشتی های اعتراضات آبان ماه 98 بار دیگر بررسی می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان تهران را مأمور کرده که مقدمات آزادی کسانی را که به گفته او شرایط بخشودگی یا آزادی مشروط را دارند فراهم کند. این در حالی است که پیش از این برخی از این افراد از جمله نوید افکاری اعدام شدند. آقای اژه‌ای همچنین خواستار آزادی کسانی شده که در جریان اعتراضات جاری در خوزستان صرفاً به دلیل اعتراض بازداشت شدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن.
بین 300 تا 1500 تن کشته شدند در اعتراضی که جرقه اولیه‌اش گرانی بنزین بود و با ادامه انکار مقامات و مسئولان هنوز هم آمار دقیقی از قربانیانش منتشر نشده.
حاجی تیر زدن، من گفتم مشقیه. یا خدا.
آبان ماه 98، اعتراضات سراسری در ایران، اعتراضاتی که در بیش از 100 شهر ایران برپا شد و هزاران تن بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ آماری از تعداد افراد بازداشت شده اعلام نکردند، اما آنقدرها هستند که رئیس تازه قوه قضاییه میتواند در دیدار با خانواده های آنها کار تبلیغاتی کند.
چقدر وقت
شده؟ 4 سال و 2 ماه.
از روزی که بازداشت شده دیگه آزاد نشده؟
نه، خیلی
وسیله اونه آزاد نشده بود؟
من داشتیم، من چیز وسیله چی بذاریم؟
اینو آجی تکمیل کنیم
پسر من به خود سارگیرد ساده بود نیفت وقتی اومده سر.
الان شما این بنیستی یک کنون براتون تکمیلش بکنن، شما تلفن هم بدید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که دیروز روبروی ده ها دوربین و خبرنگار نشست و دستور داد پرونده محکومان آبان 98 دوباره بررسی شود. محکومانی که 2 ماه پیش رئیس وقت قوه قضاییه در مناظرات انتخاباتیش ادعا کرده بود همگی به غیر از یک گروه خاص عفو شدند.
نسبت اون افرادی هم گفتن عفو داده بشه، ما مدت‌ها عفو دادیم، لازم نیست تو این جلسه مطرح بشه. ما همون اوائل همه کسانی که در در این رابطه بودن خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشون عفو دادن. غیر از کسانی که احیانا با خارج ارتباط داشتن، مسئله خاصی داشتن، یک موضوع خاصی داشتن، به الله همشون مورد عفو قرار گرفت.
این در حالی است که آذر ماه گذشته 45 تن از آنها در نامه خطاب به او یادآوری کرده بودند که وعده و وعیدهای عفو و تخفیف مجازات عملی نشده. یک ماه پس از آبان خونین 98، حسین نقوی که آن زمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، از بازداشت 7000 تن در جریان اعتراضات آبان خبر داد. عددی که به باور فعالان حقوق بشر بسیار کمتر از تعداد واقعی است. حالا باز دل ایران از اعتراض و درگیری آشوب است. راه حل جمهوری اسلامی هم تکرار آبان 98، قطع اینترنت و سرکوب معترضان. تعداد کشته شدگان و بازداشتی ها در جعبه سیاه نظام است و رئیس قوه قضاییه میگوید خواستار آزادی کسانی است که فقط به خاطر اعتراض بازداشت شدند. رویا ملکی، رادیو فردا.
با وجود انتقادات فراوان کاربران و کارشناسان فضای مجازی، طرح جنجالی موسوم به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی امروز به صحن علنی مجلس می‌رود. کارشناسان مستقل هدف از این طرح را که در کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب شده، افزایش محدودیت‌ها برای دسترسی به اینترنت و چرخش آزاد اطلاعات می‌دانند. در تحول دیگر، یکی از اعضای ارشد شورای نگهبان و مجلس خبرگان علناً از دولت بعدی ایران خواسته که ضمن اجرایی کردن طرح اینترنت ملی، دسترسی به اینترنت را برای گروه‌های مختلف محدود کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
طرح جنجالی موسوم به ساماندهی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی قرار است این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. طرحی که بر اساس پیشنویس اولیه‌اش، کاربران و سازمان‌هایی که در پیام‌رسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی مسدود شده فعالیت کنند، ممکن است با جریمه نقدی و حتی زندان روبرو شوند. یکی دیگر از مواردی که درباره این طرح رسانه‌ای شده، بحث کاهش پهنای باند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام به نصف پیام‌رسان‌های داخلی است. حامیان این طرح مانند سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما میگویند جزئیات منتشر شده خلاف واقع است و آنها به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیستند.
محدود کردن یا اینکه ما طرح رو نوشته باشیم برای اینکه محدود سازی برای پیام رسان‌های خارجی، این مطرح نیست اصلا. موضوعی که داریم دنبال میکنیم تقویت پیام رسان‌های داخلی خودمونه.
شماری از رسانه‌های ایران اما گزارش دادند که آنچه قرار است این هفته در دستور کار مجلس قرار بگیرد، نه اصل طرح بلکه درخواست 40 نماینده مجلس برای استفاده از اصل 85 قانون اساسی در ارتباط با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس در مواردی میتواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های خود مانند کمیسیون فرهنگی محول کند. با رأی اعضای این کمیسیون و تایید شورای نگهبان، طرح مورد نظر میتواند برای مدتی به صورت آزمایشی اجرا شود. اگر این هفته نمایندگان به استفاده از اصل 85 برای طرح موسوم به ساماندهی فضای مجازی رأی مثبت دهند، این به این معنی است که طرح پشت درهای بسته تصویب می شود و جزئیات این طرح احتمالاً در دسترس رسانه‌ها قرار نخواهد گرفت. احتمال تصویب طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس، چه از طریق اصل 85 قانون اساسی و چه در صحن علنی، تا به حال سر و صدای زیادی در میان کاربران فضای مجازی به راه انداخته و شخصیت‌های سیاسی و مدنی هم با تصویب این طرح مخالفت کردند. از جمله عباس عبدی، فعال سیاسی، که در توییتی پیش بینی کرده که این طرح به سرنوشت طرح‌های مشابه دچار خواهد شد.
مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. قبلا از سوراخ تلگرام، پیش از آن از سوراخ ماهواره، پیشتر از سوراخ ویدئو و نظایر آن گزیده شده و درس نگرفتند. اکنون می خواهند انگشت در سوراخ فضای مجازی کنند.
با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، شماری از حامیان طرح محدودسازی اینترنت در ایران این روزها بر حملاتشان علیه فضای مجازی افزودند و بر اجرای شدن طرح موسوم به اینترنت ملی پافشاری می کنند. مانند احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران.
چقدر آقا فریاد زد اینترنت ملی داشتیم بدید، ندادن که ندادن که ندادن. انتظار از رئیس جمهور منتخب این است که این خواسته ولایت که خواسته مردم ما هم هست اینترنت بومی داشته باشیم.
سه سال پیش پیامرسان تلگرام با دستور قضایی در ایران فیلتر شد و از آن زمان نهادهای جمهوری اسلامی بر استفاده از پیامرسانهای داخلی تأکید کردند. اما تجربه این سه سال نشان داد که نه تنها پیامرسانهای داخلی مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه خود مقامها و نهادها و خبرگزاریها بار دیگر در پیامرسانهایی که فیلتر است فعال شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، احمد خاتمی از دولت آینده و ابراهیم رئیسی خواسته که استفاده از اینترنت رو برای به گفته او جامعه هدف محدود کنند. منظور از این جامعه هدف چه هست و چرا میخوان به عنوان مثال روسیه رو الگو قرار بدن؟
البته شاید مطلوب ذهنی آقای خاتمی کشوری مانند کره شمالی باشه، اما استنادها به روسیه و چین بیشتر مربوط به اون بخش هست که اینترنت ملی رو اندازی بشه و همینطور شبکه‌های اجتماعی ملی و اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی در فضای اینترنت ایران داده نشه. این موضوع رو به صراحت آقای خاتمی بیان کرده. اون بخشی هم که مربوط به اینترنت هدف میشه، به هر حال موضوعی هست که در تبلیغات انتخاباتی خود آقای رئیسی هم مطرح شده بود، اما موضوع باز نشد. به این معنا هست که مثلا گروه‌های مانند خبرنگاران یا پژوهشگران یا شرکت‌ها اینترنت خودشون رو داشته باشن، اما برای دیگر اقشار مردم به نوعی تنها اینترنت ملی باشه، یا اینترنتی که به هر حال تنها دسترسی به بخش‌هایی از شبکه‌های خارجی در اون ممکن باشه. به هر حال اینها طرح‌های مختلفی هست که از حدود 15 سال پیش حکومت به دنبالش هست. الان احساس میشه که به نوعی چون در دولت آخر دولت آقای روحانی و ابتدای دولت آقای رئیسی است، اجرای این طرح به نوعی ممکن تر هست و برای همین این فشارها آورده میشه و این بحثا مطرح میشه. هشدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هم شاید بیشتر مربوط به این موضوع بود، یعنی حالا برعکس آقای احمدی نژاد یا خبرهایی داشته یا تحلیلی داشته مبنی بر این که ممکنه در ماهای پایانی دولت آقای روحانی اتفاقاتی برای محدود کردن اینترنت بیفته و به همین دلیل این موضوع رو مطرح کرده. به هر حال اصل موضوع مطلوب کلی حکومت هست، اما اینکه اجراش به چه شکل باشه قاعدتا به مرور زمان انجام میشه.
و از سوی دیگه امروز قراره که طرح مجلس ایران برای ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی مورد بررسی قرار بگیره. چقدر احتمال تصویب وجود داره به نظرتون و در صورت تصویب چه چالش‌هایی پدید خواهند اومد؟
در فضای کلی مجلس که قاعدتا امکان تصویب این طرح به صورت جدی وجود داره، اما نمایندگان مجلس بعد از باستاب هایی که این طرح داشت به نوعی طرح خودشون رو تعدیل کردن. یعنی در ابتدا بحث های مانند جریمه برای کاربران وی پی ان یا بحث های مشابه درباره کاربران مطرح شده بود، اما بعدن اونها اعلام کردن که طرحشون بیشتر مربوط به خود شبکه‌های اجتماعی هست نه کاربران. البته به هر حال این هم تناقض وجود داره، چون به هر حال وقتی که خود استفاده از شبکه‌های اجتماعی محدود بشه عملاً کاربران هم به درد سر میفتن و براشون مشکل ایجاد میشه. اما به هر حال نمایندگان این طرح را به صورت کلی تصویب خواهند کرد، اما درباره جزئیاتش ممکنه که یک مقدار عقب نشینی بکنن از اون طرح اولیه و محدودیت‌ها را کمتر بکنن.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. هر روز بر دامنه نگرانی‌ها از عملکرد بدافزار جاسوسی پگاسوس محصول شرکت اسرائیلی NSO افزوده می‌شود. نرم افزاری که گفته می‌شود تلفن دستکم 50,000 نفر از رهبران سیاسی تا روزنامه‌نگاران و مقام‌های مذهبی و اقتصادی را کنترل می‌کرده. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف فعالیت‌های مرتبط با نظارت سایبری تا زمان تدوین یک چارچوب مشخص قانونی برای استفاده از این فناوری شده. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تحقیقات درباره رسوایی جاسوس افزار پگاسوس هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. شماری از دولت‌ها متهمند که با استفاده از این بدافزار ساخته یک شرکت اسرائیلی و هک کردن تلفن روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و رهبران کشورها از آنها جاسوسی می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه این موضوع را بحران جهانی حقوق بشر دانسته. این سازمان درباره تأثیر ویرانگر ضعف قانونی در صنعت جاسوس افزارها بر حقوق بشر در سراسر جهان هشدار داده. نرم افزار پگاسوس که توسط شرکت NSO تولید شده میتواند دوربین یا میکروفون تلفن را روشن کرده و اطلاعات جمع‌آوری کند. هفته گذشته درز فهرستی از نام 50,000 تن از اهداف احتمالی این جاسوسی سر و صدای زیادی به راه انداخت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به این موضوع گفته که نباید چنین ابزارهایی در اختیار هر کشوری قرار بگیرد.
به نظر من مهم است که نرم افزارهای خاصی به دست افراد نادرست نیفتد. این یعنی باید مقررات بسیار سخت گیرانه‌ای داشته باشیم و نباید این نرم افزارها به کشورهایی فروخته شود که تضمینی بر نظارت قضایی در آنجا وجود ندارد.
شرکت NSO میگوید این نرم افزار را برای مبارزه با تروریسم و جرایمی از جمله قاچاق تولید کرده و با مجوز دولت اسرائیل آن را به حدود 45 کشور صادر کرده است. این شرکت در بیانیه‌ای از سازمان‌های رسانه‌ای به شدت انتقاد کرده و اعلام کرده که دیگر پاسخ آنها را نخواهد داد. رسانه فرانسوی داستان‌های ممنوعه به همراه واشنگتن پست، گاردین و لوموند از جمله 17 سازمان رسانه‌ای هستند که به همراه سازمان عفو بین‌الملل در تحلیل و انتشار این فهرست همکاری کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که نامش در این فهرست قرار دارد ناچار به تغییر تلفن و شماره خود شد. دولت مراکش متهم به جاسوسی از اوست اما آن را رد می‌کند. امانوئل مکرون چهارشنبه گذشته دستور انجام مجموعه‌ای از تحقیقات را درباره جاسوس افزار پگاسوس صادر کرد. پاکستان هم روز جمعه از سازمان ملل متحد خواست تا درباره استفاده احتمالی هند از این نرم افزار جاسوسی علیه مقام‌های این کشور از جمله عمران خان نخست وزیر تحقیق کند. شماره تلفن رهبر پاکستان هم در فهرست اشخاصی است که احتمال می‌رود هدف جاسوس افزار پگاسوس قرار گرفته باشد. اما در میان 50,000 تنی که هدف این جاسوسی قرار گرفتند، نام راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به چشم می‌خورد. گرچه به نظر می‌رسد این شماره پیش از تصدی این مقام هک شده، اما احتمال دارد اطلاعات راب مالی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران هدف بوده باشد. آقای مالی پیشتر مسئول بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران بود و نقش مهمی را در مذاکره‌های 6 سال پیش در رابطه با برجام بر عهده داشت. یکی دیگر از قربانیان این جاسوس افزار جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار فقید واشنگتن پست بود که در سفارت عربستان سعودی در ترکیه کشته و جسدش قطع شد. هنوز ابعاد کامل استفاده از این جاسوس افزار آشکار نشده، اما کارشناسان معتقدند پگاسوس تنها یکی از بدافزارهای صنعت جاسوس افزارهاست که با حرکت بر مرزهای قانونی امنیت فضای دیجیتال و حقوق بشر را ناامن‌تر می‌کنند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
با ادامه شرایط بحرانی ایران از نظر شیوع بیماری کووید 19 و افزایش مداوم آمار ابتلا و مرگ و میر، معاون وزیر بهداشت ایران خواستار عذرخواهی برگزار کنندگان مراسم مذهبی به دلیل دامن زدن به وخامت اوضاع شد. اشاره ایرج حریرچی به افرادی همچون قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی است که بر برگزاری برنامه‌های مذهبی حتی در منازل تاکید می‌کنند. همزمان ادامه فعالیت برخی اصناف در تهران و مسافرت شهروندان با استفاده از تعزیرات ویژه کرونا هم انتقادات گروه زیادی از کارشناسان را برانگیخته. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
6 روز تعطیلی اما پایتخت همچنان شاهد سیل فزاینده مراجعین کرونایی به بیمارستان هست. بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های تهران مملو از مبتلایان به کووید 19 است. برخی رسانه‌های ایران حتی از در انتظار ماندن بسیاری از بیماران در حیات بیمارستان‌ها برای خالی شدن تخت خبر دادند. سویه دلتا در هفته‌های گذشته امان کادر درمانی بیمارستان‌های ایران به خصوص پایتخت را برید است. علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران دیروز ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در پایتخت را دست کم تا 15 روز آینده پیش بینی و همچنین از تعطیلی ناقص پایتخت در 6 روز گذشته انتقاد کرد.
به نظر میسه که ما عدد 9000 تا بسته رو در تهران حتما روز آینده رد خواهیم کرد، یعنی عبور خواهیم کرد از عددش، پیش بینی ما این هستش. ولی عرض کنم تا موقعی که میزان مراجعین سرپایی ما به زیر 10000 که الان حدود 16000 هست تنزل پیدا نکنه، احتمالا شاخص ما خیلی تغییر نخواهد.
نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران هم پیشتر اعلام کرده بود وضعیت بستری ها در تهران بحرانی است و حدود 8700 نفر در بیمارستان ها بستری هستند. به گفته ی آقای توکلی روزانه حدود 2000 بیمار جدید در تهران بستری می شوند. در همین حال بسیاری از اصناف بدون توجه به محدودیت ها همچنان فعال بودند و با وجود ممنوعیت ورود خودروهای غیر بومی به شهرهای ایران، بسیاری از شهروندان ایرانی با کرایه خودروهای بومی به شهرهای شمالی کشور سفر کردند. در این میان ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران هم در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران خواستار عذرخواهی برگزار کنندگان مراسم مذهبی در شرایط بحرانی کشور شد. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های ایران از برگزاری مراسم مسلمیه در شهر ری خبر داده بودند.
این تعطیلی حداقل اینه که فایده نداشته و اگر نگیم اثر مضر داشته.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی پیشتر تاکید کرده بود که هیچ یک از مراسم مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهند شد. او همچنین از تدوین برنامه‌هایی برای استقبال 40 روزه از محرم و صفر خبر داده بود. در طول دوران همه‌گیری کرونا بارها ایران با خیز جدید کووید 19 بعد از برگزاری مراسم مذهبی دست و پنجه نرم کرده است. دیروز یک شنبه روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 268 نفر و شناسایی بیش از 27000 بیمار جدید طی 24 ساعت خبر داد. این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. در حال حاضر 92 شهر در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان با توجه به کمبود منابع انسانی، دارو، مشکلات لوجستیکی و البته روند کند واکسیناسیون احتمال ثبت روزهای تلخ‌تر کرونایی را در تابستان 1400 پیش بینی کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
و یک سالن زیبایی در دبی به مشتریان خود مانیکوری غیر معمول ارائه می دهد. در این مانیکور یک تراشه الکترونیکی حاوی اطلاعات مورد نظر هر مشتری روی ناخن دست آنها قرار داده می شود. این اطلاعات با اسکن یک گوشی هوشمند قابل دسترسی است و مشتری را از حمل کارت های الکترونیکی بی نیاز می کند. به گفته ی مؤسس این سالن زیبایی، ایده مانیکور تراشه های الکترونیکی با استقبال خوبی روبرو شده. سری بزنیم به این سالن زیبایی.
مانیکور ویژه برای دوران فاصله های اجتماعی. یک سالن زیبایی در دبی به مشتریان خود مانیکوری با میکروچیپ یا تراشه الکترونیکی ارائه می دهد. این مانیکور غیر معمول به مشتری اجازه می دهد اطلاعات خود را روی یک ناخن ذخیره کرده و بی نیاز از حمل کارت های الکترونیکی باشد. نور مکارم مؤسس سالن زیبایی لانور است که در نزدیکی مرکز تجارت جهانی دبی واقع شده. او میگوید لانور اولین سالن زیبایی در امارات متحده عربی است که این خدمات را ارائه می‌دهد. مشتریان اطلاعات مورد نظر خود را به کمک یک اپلیکیشن در آیفون یا اندروید روی تراشه ذخیره می‌کنند. این اطلاعات با اسکن یک گوشی هوشمند قابل دسترسی است.
وقتی مشتری پیش ما میاد ازش میپرسیم چه اطلاعاتی رو میخواد روی تراشه ذخیره کنه، چون این به عنوان یک کارت ویزیت عمل میکنه. میتونه حسابهای شبکه‌های اجتماعی یا لیست مخاطباش رو دانلود کنه و ما اون رو با اپلیکیشن NFC نصب میکنیم. بعد ناخونکارها تراشه رو روی ناخونش قرار میدن و با لاک میپوشونن.
تراشه های استفاده شده در این مانیکور از فناوری NFC استفاده می کند. NFC یا ارتباطات میدان نزدیک مجموعه ای از پروتکل ها برای ارتباط بین دو دستگاه الکترونیکی با فاصله 4 سانتی متر یا کمتر است. دستگاه های مجهز به NFC در سیستم های پرداخت بدون تماس، کارت های اعتباری و بلیط های الکترونیکی استفاده می شود.
بعد از شیوع ویروس کرونا باید مردم رو به رعایت فاصله اجتماعی و خدمات بی‌نیاز از کاغذ تشویق کنیم. با خودم فکر کردم میتونم یه کار متفاوتی با سالن زیبایی و خدماتمون انجام بدم. بنابراین این ایده به نظرم رسید که خوب هم داره پیش میره.
ایده مانیکور تراشه‌های الکترونیکی با استقبال خوبی روبرو شده است. نور مکارم میگوید حدود 1 ماه پیش اطلاعاتی در مورد این مانیکور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در این مدت علاقه‌مندان بسیاری برای تجربه این خدمات زیبایی غیر معمول به سالن لانور آمده اند.
اما باز هم از سالن‌های زیبایی، اما نه در ارتباط با تکنولوژی. در کرانه باختری رود اردن یک سالن زیبایی سیار در محل زندگی هر مشتری به آنها خدمات زیبایی ارائه می‌دهد. این سالن زیبایی سیار بعد از شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که مانع رفت و آمد علاقه‌مندان به آرایشگاه می‌شد راه‌اندازی شده. در حال حاضر در این سالن آرایش صورت و مو انجام می‌شود، اما مؤسس آن می‌گوید قصد دارد خدمات را افزایش داده و به زودی سالن‌های سیار بیشتری راه‌اندازی کند. با این ابتکار بیشتر آشنا بشیم.
سالن زیبایی سیار به کمک مشتریان در کرانه باختری می‌آید. این مینیبوس صورتی رنگ گلیتر نام دارد و به افرادی که دور هستند یا زمان کمی در اختیار دارند خدمات زیبایی ارائه می‌دهد. این سالن زیبایی سیار به تازگی بعد از شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که مانع رفت و آمد علاقه‌مندان به آرایشگاه می‌شد راه اندازی شده است. سحر احمد آرایشگر پیش از این در سالن زیبایی یاسمین کار میکرد و حالا با همکاری مالک این سالن یاسمین محمد گلیتر را راه اندازی کرده است. او با این مینیبوس در کرانه باختری رود اردن سفر میکند و به علاقمندان خدمات زیبایی ارائه میدهد.
خطرت عبالي الفكره كبدايه بالفتره اللي ظهرت فيها مطاعم.
این ایده رو از رستوران های سیار گرفتم. قبلا رستوران های سیار رو فقط در تلویزیون دیده بودم، چون در فلسطین اونا رو نداشتیم. با خودم فکر کردم میشه یک آرایشگاه سیار داشت. برای مشتری حس خوبیه که این خدمات به خونش میاد.
بیشتر مشتریان گلیتر از اطراف ناپلوس، شهری در شمال کرانه باختری هستند که نمی توانند به سالن یاسمین سفر کنند. این آرایشگاه سیار به محل زندگی مشتریان رفته و آنها را آرایش می کند. سحر می گوید برای جلوگیری از ازدحام داخل مینیبوس معمولا هر بار تنها به یک مشتری رسیدگی می کنند.
خودش میاد خونمون، اینجا ساکت و بی سر و صداست، استرسی هم نیست، تنها هستیم و داخل مینیبوسم راحتیم.
در حال حاضر در گلیتر آرایش صورت و مو انجام می شود، اما سحر احمد و یاسمین محمد امیدوارند در آینده خدمات بیشتری به مشتریان خود ارائه دهند. آنها قصد دارند کسب و کار خود را گسترش داده و سالن‌های سیار بیشتری راه اندازی کنند.
خب، رقابت‌های روز گذشته 32 دوره مسابقات المپیک در توکیو همراه بود با ناکامی مطلق تکواندو برای ایران. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، شروع کنیم با تکواندو. چگونه بود رقابت‌های دیروز؟
درود مهدی. یک اتفاق تلخ تاریخی برای تکواندو ایران رقم خورد. برای اولین بار در طول دوران المپیک که رشته تکواندو برگزار میشه، نخستین باره که ایران هیچ مدالی به دست نیاورد و کاملا هم دلایلش مشخص. رئیس فدراسیون مادام العمر آقای پولادگر که تحصیلات حوزوی داره و از اواخر دهه 60 در فدراسیون حضور داره و خب فدراسیونیه که همواره پرحاشیه بوده، اصرار او بر اجرای فرامین مذهبی تا این حد که مسابقات قرآن برگزار میکنه، مسابقات اطلاعات مذهبی برگزار میکنه و خب بسیاری از ورزشکاران شاخص تکواندو هم از کشور خارج کردن یا پناهنده شدن یا مهاجرت کردن.
و نکته بعدی مهدی، رقابت کیمیا علیزاده بود در تیم پناهندگان و بازیش با حریف ایرانی و حواشی که پخش این مسابقه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت.
کیمیا کار فوق‌العاده‌ای انجام داد با وجود مصدومیت و اینکه بعد از پناهندگی به آلمان، این فرایند پناهندگی حدود یک سال طول کشید به خاطر ویروس کرونا و مسائل دیگه. خیلی دیر تمریناتش رو شروع کرد ولی فوق‌العاده ظاهر شد. جی جونز با 2 طلای المپیک رو از انگلیس شکست داد، نماینده چین رو مغلوب کرد و همچنین خب ناهید کیانی و یه مبارزه از همه بیشتر انجام داد. متاسفانه نتونست مدال بگیره، اما موفق ترین ورزشکار در کل تیم پناهندگان المپیک کیمیا علیزاده بود. کاری که صدا و سیما انجام داد، علاوه بر گزارش تحقیرآمیز و اهانت‌آمیزی که در مبارزش با ناهید کیانی صورت گرفت، ساعاتی بعد همه گزارشگران و تحلیلگران استودیو، آقای کاویانی، توتونچی، بیژن خراسانی و دیگران، اینها جملاتی رو به صورت تکراری و مشابه مطرح کردند که بی وطن کیمیا، با پول مملکت رفته، مقابل کشور خودش قرار گرفته. واقعا کاملا بدور این رفتار از افرادی که عنوان خبرنگار رو یدک میکشن. اون چیزی که دیدیم مشخصا شبیه تلویزیون کره شمالی بود و واکنش‌های انتقادآمیزی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده مردم بروز دادن در برابر این رفتار ناپسند و غیر اخلاقی سازمان صدا و سیما.
و نکته دیگه، رقابت بسکتبال بود بین ایران و جمهوری چک. ایران بد شروع کرد، بهتر ادامه داد و در نهایت با فاصله خیلی کوتاهی بازی رو، فاصله خیلی کمی بازی رو واگذار کرد.
همینطوره تیم جمهوری چک، درسته که شاید برای ذهنها در بسکتبال چندان ناماشنا نباشه مثل فوتبالش، اما این تیم در مسابقات گزینشی کانادا رو از پیش رو برداشته با بازیکنان فوق‌العاده مشهور خودش در NBA و رسید به المپیک و در برابر ایران هم همونطور که گفتی کوارتر چهارم ایران خیلی خوب بود ولی به هر حال بازی رو واگذار کرد. پیش بینی هم میشد که ایران ببازه ولی واقعا بچه‌ها خوب بازی کردن. نکته جالب حضور سرمربی اسرائیلی در تیم ملی جمهوری چک بود. شب قبل از بازی گفته بود که ایرانی‌ها میتونن به بهانه کرونا با من دست ندن ولی به هر حال من صمیمانه به استقبال اونها خواهم رفت. بعد از بازی در مصاحبهش گفتش که هم قبل از بازی با من دست دادن هم بعد از بازی. کمی هم درباره سیاست، معذرت می‌خوام، کمی هم درباره بسکتبال صحبت کردیم و این یک پیامیه برای رهبران ایران. در واقع داشت میگفتش که ورزش از سیاست کاملا جداست.
مهدی، کوتاه در مورد رقابت‌هایی که دیروز برگزار شد، کلیت رقابت‌ها و بازی‌های مهمی که امروز قراره برگزار بشه برامون میگی.
خب دیروز چندان دستاوردی نداشت غیر از نازنین ملایی که خیلی خوب پارو زد، همچنان در جدول مسابقات حضور داره در روینگ انفرادی زنان. امروز دانیال شهبخش با قهرمان جهان از کوبا مبارزه میکنه. ثریا آقایی رو در بدمینتون خواهیم داشت. تا ببینیم المپیک که رفته رفتن مهدی داریم نزدیک میشیم به روزای کشتی که خب روزهایی یکی از لحاظ خبری و موفقیت پربارتره.
امیدوارم که این گونه باشه و مثل تکواندو با ناکامی همراه نباشیم در رشته کشتی. ممنونم مهدی، تا روزهای آینده.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به مرور مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که بنابر اعلام مقام‌های وزارت بهداشت شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران به 268 نفر رسیده، روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان انتظار برای تخت‌های خالی و نمیشه خود موج پنجم در بیمارستان ها تبدیل شده به یک موجی برای انتظار که بستری بشن بیماران و بیمارانی که وضعیتشون از نظر پزشکی تشخیص داده میشه که باید بستری بشن، نوشته روزنامه ساعت‌ها و در برخی موارد روزها باید منتظر باشن چون تخت خالی پیدا نمیشه. البته روزنامه همشهری اشاره کرده که برخی از بیماران اگر میخوان از مرگ نجات پیدا بکنن باید 20 تا 30 میلیون در اقدام اولیه برای بستری شدن خودشون پول بپردازن به بیمارستان خصوصی، ولی در بیمارستان عمومی جایی به اون شکل پیدا نمیشه. تخت های اورژانس باید تو تخلیه بشه، بیماران جدید بیان و تخت های بخش های عمومی و همچنین آی سی او ها هم پر هست به نوشته این روزنامه. و پزشکان اورژانس به روزنامه همشهری گفتن که این سبب میشه که این بیماران دچار وضعیت خاصی بشن، برای که ویروس بیشتر در بدنشون پیشروی میکنه و به مرگ نزدیکتر میشن، یا باید پول داشته باشن یا با مرگ مواجه بشن. وضعیتی است که روزنامه همشهری بهش اشاره میکنه و مقامهای وزارت بهداشت هرگز این موضوع رو نپذیرفتن تا کنون که چون این وضعیت وحشتناکی برای بیماران کرونا رقم زدن. روزنامه سپید هم از تشدید موج پنجم کرونا با تأخیر درمان اشاره کرده، گزارش داده و نوشته که فرایند کند واکسیناسیون و تأخیر در درمان دو پاشنه آشیل مهار کرونا در ایران هست. این روزنامه هم به وضعیت وخیم کرونا اشاره کرده. اما در همین روزنامه سپید گفتگویی هم با آقای کرمانپور منتشر شده، حسین کرمانپور مسئول روابط عمومی سازمان نظام پزشکی. ایشون گفته مسئولان به عزم جدی برای واکسیناسیون نرسیدن. نزدیک 18 ماه است به طور رسمی در ایران اعلام شده ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و هر روز مقام‌های جمهوری اسلامی یک حرفی درباره واکسیناسیون، یک حرفی درباره بستری درمان زدن، ولی بسیاری از این وعده‌ها محقق نشده. ایشون به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگه که بعد از گذشت این همه مدت و این همه جانهایی که از میان رفته، جان باختن، انسانهایی که جان باختن بر اثر کرونا، میگه که مسئولان جمهوری اسلامی عزم جدی برای واکسیناسیون هنوز ندارن، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن. ایشون گفته که اگر اجازه داده بشه به پزشکی قانونی که آمار خودکشی و اقدامات مشابه در همین دوره، در دوره شیوع کرونا منتشر بشه، وضعیت وخیم جامعه و لبریز شدن صبر مردم و پیامدهای ناگوار کرونا در ایران بیشتر مشخص خواهد شد. اما ممنوع از انتشار این آمارها. روزنامه اقتصاد گویا هم گزارش داره با عنوان آسانی صبر مردم به پایان رسیده، به اعتراضات خوزستان اشاره کرده، به وضعیت بحرانی کرونا در ایران اشاره کرده و از قول مرتضی افقه که کارشناس اقتصادی هست نوشته مردم ایران صبرشون در آستانه، یعنی به پایان رسیده و چون این وضعیتی یا به افسردگی یا به اعتراض یا به رویدادهای دیگری منجر خواهد شد.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.